سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یک مقام محلی طالبان میگوید که بر اثر مسدود شدن شارای غور کابل در نتیجه برفباری سنگین، از دیشب چندین موتر مسافربری با بیش از 100 مسافر گیر ماندند. عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور امروز برای رادیو آزادی گفت که طوفان شدید در مسیر کوتل بکک ادامه دارد و ریاست فواید آمین ولایت تلاش دارد تا این مسیر را هرچه زودتر برای ترافیک باز کند. ولایت غور راه‌های مواصلاتی دشوارگذار دارد که بیشتر در فصل سرما مردم در این ولایت با مشکلات روبرو می شوند. مقام های ایرانی گفتند طالبان تعهد سپردند که ایرانی هایی را که در افغانستان زندانی اند به ایران تحویل خواهند داد. خبرگزاری دولتی مهر ایران امروز گزارش داد که مقام های سفارت ایران در کابل با مولوی شمس الدین پهلوان، لوی سارنوال طالبان در مورد مبادله زندانی ها گفتگو کردند. بر اساس توافق طالبان و حکومت ایران تا کنون 857 شهروند افغانستان از زندان های ایران آزاد شدند. بر اساس خبرگزاری مهر، حسن مرتضوی دیپلمات ایرانی در گفتگو با لوی سارنوال طالبان از او خواسته تا شمار از زندانی های ایرانی در افغانستان را هرچه زودتر به ایران تحویل دهند، اما گفته نشده که به چی تعداد زندانی های ایرانی در افغانستان در بندند. ایران اخیراً سفارت افغانستان در تهران را به طالبان واگذار کرد و با وجود که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما رابطه نزدیک با طالبان دارد. اعضای خانواده مطیع الله ویسا، رئیس نهاد رای قلم و فعال آموزش، ابراز امیدواری کرده که ویسا هرچی زودتر از زندان طالبان آزاد شود. خانواده ویسا دوشنبه گذشته ادعا کرد که استخبارات حکومت طالبان او را از کابل بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده. عطاالله ویسا، برادر مطیع الله ویسا، امروز برای رادیو آزادی گفت که آنها برای حل این قضیه پیام‌ها و نگرانی مردم را با مقام‌های طالبان شریک ساختند. طالبان رسما در مورد بازداشت ویسا چیزی نگفتند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت به تازگی برای رادیو آزادی گفت که ویسا جلسه های مشکوک را برگزار میکرد. بازداشت ویسا عکس العمل های گسترده را برانگیخته. و رابرت هابک، معاون صدر اعظم جرمنی، برای گفتگو درباره مسائل سیاسی امروز به کیف رسید. یک هیئت نسبتا کوچک از تاجران وی را در این سفرش به اوکراین همراهی میکند. گفته شده که این بازدید بیشتر به همکاری در مورد انکشافی و سکتور انرژی متمرکز است. آقای هابک که وزیر اقتصاد جرمنی است، در آستانه این سفر خود گفته بود که هدف آن این است تا اوکراین امیدوار شود که بعد از جنگ بازسازی خواهد شد. او گفته که درباره سرمایه گذاری هم از قبل تصمیم گرفته شده که در کدام بخش های اوکراین صورت گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: طالبان به خبرنگاران کارت اعتباری توزیع می کنند، اما برخی از خبرنگاران این اقدام را تلاش برای محدود ساختن آزادی بیان خواندند. یک هفته از بازداشت مطیع الله ویسا، فعال آموزش از سوی طالبان می گذرد. خانواده او ابراز امیدواری کرده که ویسا به زودی از بند رها می شود. در مهمترین های جهان می شنوید که ولودمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از پولند دیدن می کند. بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که تمام خبرنگاران در افغانستان باید کارت خبرنگاری این وزارت را دریافت کنند. اما شمار از خبرنگاران در عکس العمل به اقدام گفتند که این کار به معنای ایجاد محدودیت بیشتر در کار خبرنگاری است. جاوید فیضی جزئیات داره.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به روز یکشنبه اعلام کرد که ثبت نام خبرنگاران افغان و صدور کارت اعتباری به آنان را آغاز می‌کند. شماری از خبرنگاران در افغانستان در واکنش به این اقدام حکومت طالبان می‌گویند این اقدام به منظور کوتاه کردن دست رسانه‌های مستقر در بیرون از افغانستان و ایجاد محدودیت بر کار خبرنگاری آزاد است. دو تن از این خبرنگاران که نخواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند
با این کار امکان دارد که دست خبرنگارای بیرونی را مثلا رسانه‌ای که در بیرون فعالیت دارن و خبرنگارایشان در اینجا است دست از وار از خبرها کوتاه بسازن.
یک خبرنگار وظیفه‌اش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه ای که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ‌های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
در این حال نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی میگوید نباید توزیع کارت خبرنگاری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اجباری باشد. ظریف کریمی مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت این اقدام حکومت طالبان این نگرانی را به بار خواهد آورد که هویت کار خبرنگاری آزاد تحت تاثیر قرار گیرد.
اما نکته قابل نگرانی است که خبرنگاران به عنوان یک قشر آزاد و مستقل و با داشتن کارت رسانه‌ها مربوطشان نباید وادار به پذیرش کارت اداری حکومت گردند. این نگرانی میتونه در حال ابراز بشه که هویت کار خبرنگاری آزاد را تحت تاثیر قرار میده.
اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید که توزیع کارت خبرنگاری این وزارت به خبرنگاران ضروری است.
هر کس آمده ژورنالیست است، کسی درس خوانده نخوانده، تحصیل کرده نکرده، تخصص و تعهد داره نداره، امروز یک برنامه جور کردن، امروز ژورنالیست است، او کارت لازمی است، باید که او داشته باشه.
این در حالی است که در نظام پیشین جمهوریت خبرنگاران تنها با داشتن کارت هویت رسانه ایشان فعالیت میکردند. وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان همچنان گفته که به زودی توافقنامه را با وزارت های امر به معروف و نهی از منکر داخله و خارجه و اداره استخباراتشان امضا خواهند کرد که بر اساس آن دیگر هیچ نهاد حق مداخله در امور کاری رسانه ها را نخواهد داشت و هر تخطی رسانه ای از سوی کمیسیون بررسی تخطی رسانه ای پیگیری خواهد شد. اما مرکز خبرنگاران افغانستان چند پیش در گزارش سالانه اش گفته بود که عامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران در سال 1401 حکومت طالبان به ویژه اداره استخباراتشان بوده است. هرچند وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود، اما بر اساس این گزارش در سال 1401 237 رویداد خشونت و نقض قوانین رسانه‌ای ثبت شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک هفته از بازداشت مطیع الله ویسا فعال آموزش از سوی طالبان می گذرد. خانواده او ابراز امیدواری کرده که ویسا به زودی از بند رها شود. عطا الله ویسا برادر مطیع الله ویسا امروز برای رادیو آزادی گفت که آنها برای حل قضیه پیام‌هایشان و نگرانی مردم را با مقام‌های طالبان شریک ساختن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت یک هفته از بازداشت مطیع الله ویسا فعال آموزش، او هنوز هم در بند طالبان است، اما خانواده‌اش امیدوار است که او به زودی رها شود. عطا الله ویسا برادر مطیع الله ویسا امروز در صحبت با رادیو آزادی خواستار همکاری رهبران طالبان برای حل و فصل این قضیه به گونه بهتر شد. او گفت پیام مثبتشان و نگرانی مردم را در پیوند با بازداشت ویسا با مقام‌های طالبان شریک ساختند.
تا کنون او در بند است، رها نشده است. ما تلاش میکنیم و پیام مثبت خود را به همه رسانیده ایم و از آنها خواستیم تا این قضیه را به شکل درست حل کنند. واکنش ملت را نیز با آنها شریک کردیم، با آنها همه چیز را درک کردند. امیدوارم که بزرگان بزرگیشان را در این بخش به خوبی نشان دهند و این قضیه را حل کنند.
تو پشه دول بدشترکی او در قضیه به حل کی.
مطیع الله ویسا به تاریخ هفتم حمل از سوی استخبارات طالبان در منطقه خوشحال خان در حالی که از مسجد بیرون شد بازداشت شد. همان روز محمد ولی اخلاقی برادر او بر رادیو آزادی گفت طالبان او را با برخورد بسیار زشت سوار موتر کردند و به جای نامعلوم بردند. از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد رهایی متیولا ویسا از بند و خواست خانوادهش پرسیدیم، اما او به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود متیولا ویسا بدون اجازه حکومت آنها نشست های را برگزار می کرد و افکار آمرا مخشوش می ساخت. اما خانواده متیولا ویسا می گویند او 14 سال تنها برای دسترسی کودکان افغان به آموزش مبارزه کرده و دیگر هیچ جرمی را مرتکب نشده است. در همین حال برای رهایی آقای ویسا از بند طالبان کارزار گسترده در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. مونسه مبارز یکی از فعالان حقوق زن با نشر یک ویدیو در صفحه تویترش گفته است:
متیولا ویسا یک فعال مدنی است، برای حق آموزش دختران قریه به قریه دادخواهی کرده است. بازداشت خودسرانه متیولا ویسا توسط گروه طالب نشان می‌دهد که طالبان مخالف و دشمن آموزش، تعلیم، دانش و تحصیل هستند. ائتلاف جنبش های معترض زنان افغانستان یک بار دیگر خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط متیولا ویسا هستند.
سایر فعالان دیگر نیز خواستار رهایی متیولا ویسا از بند طالبان شده و از طالبان خواستند که از بازداشت های خودسرانه و رویکردهایی که در تضاد با منافع ملت است دست بردارند. پیش از این نیز شماری از فعالان و زنان معترض که در زمینه تحصیل و کار زنان صدا بلند کردند و یا هم سیاست‌های طالبان را نقد کردند، از سوی طالبان بازداشت شدند. برخی از آنها پس از رهایی از زندان طالبان گفتند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند، اما طالبان این ادعا را رد کردند.
در همین حال با گذشت 15 روز از آغاز سال جدید تعلیمی و تحصیلی، مکاتب و پنتون‌ها برای دختران باز هم مسدود باقی مانده و در کناران طالبان آن عده از فعالان مدنی را نیز در بند نگه داشتند که برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم دادخواهی می‌کردند. مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با مایب لازغم عضو کمیته نصاب معارف در نظام جمهوریت مخلوع مصاحبه کرده و از او در ابتدا پرسیده که طالبان با این کارشان چی را میخواهند که ثابت کنند؟
نو روز به روز ماهیت اصلی خود و چهره اصلی خود نمایان میکنن. تا یک مدت اینا تمثیل میکردن که گویا تغییر کردن، با خواسته های جهان مدرن سازگاری پیدا میکنن، اما حال که میبینیم با گذشت هر روز دیده میشه که اینا با مفکورهای سابق خود استاد هستن، کاری را که مردم ازشان توقع داره نمی کنن. و چیز دیگه را که ثابت میکنه این است که نا هیچ پلان و برنامه بر هیچ برخی از حکومت داری نداشتن و قطعا بر حکومت کردن آمادگی نداشتن.
ما شاهد ازی بودیم که در هفته ها و ماه های اخیر فعالین مدنی گرفتار شده و به زندان انداخته شدن. خب حال نقش مردم چی بوده میتونه در بخش مطرح کردن خواسته ها در رابطه به تعلیم و تحصیل دخترها؟
حرکت های انفرادی یا با گروه های کوچک 10 نفری 100 نفری کار پیش برده نمیشه، به خاطر که با آسانی سرکوب میشن، دستگیر میشن. اگر حرکت ها وسیع تر باشه و تعداد زیاد مردم در او هم آهنگ باشن و بسیط شون اشتراک کنن، در او صورت با سرکوب از او آسان نخواهد بود. به ویژه به نظر ما در مناطق پشتون نشین، چون در اونجا هنوز امو ساختارهای قومی و قبیلوی وجود داره، مشرای قوم ریسفیدا از جرگه ها هست. اگر همین مشرای قومی یک جای شون و هم به این نتیجه برسن، فیصله کنن که ما باید بر اولادای خود مکتب بخواییم و بعد از او باز جرگی اونو به با رهبرای طالب روبرو بشینه و به قاشه زبان قاطع برشان بگه که اگر همین خواسته های ما را قبول میکنین خوب، در غیر از او ما هم رای تان نیستیم و زور مردم کسی نداره. اگر مردم به شکل وسیع و دست جمعی حرکت کنه، سرکوبشان ناممکن میشه.
شما از تجمعات و جرگه های مردمی صحبت کردین. ما شاید از این بودیم که متیولا ویسا که فعالیت های از او بیشتر شکل مردمی داشت، دستگیر و به زندان انداخته شد. خب چقدر تضمین وجود داره که حال اگر مردم چنین تجمعات را برگزار کنه، طالبا خواسته های از اونا را بپذیرن؟
ویسا و مبارزین دیگه امسال از او وقتی که دستگیر میشن، علتش ایست که اونا به اصطلاح بی‌کس و کوی هستن، و به شکل انفرادی مبارزه کردن. اگر مبارزه از اونا گروهی می بود و ولس در پشتشان استاد می بود، کس اونا را گرفتار کردن نمی تانست. به می خاطر ما می گم که حرکت های وسیع و کلان به کار است که تعداد زیاد مردم دو اشتراک کرده باشه که سرکوب نشه. در غیر از او حرکت های که با گروه های کوچک و یا انفرادی باشه همیشه به می شکل سرکوب میشه.
محب الله ازغم عضو کمیته نصاب معارف در نظام جمهوریت مخلوع با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش های از ولایت افغانستان هم به شما داریم. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پولند میخواهد که دیدار کنه. این دیدارم قرار است که در چند روز آینده صورت بگیره و آخرین بار در ماه دسامبر با همتای پولندی خود صحبت کرده بود. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
مارتین پژداچ مشاور ریاست جمهوری پولند گفت که ولودیمیر زلنسکی روز چهارشنبه وارد این کشور می شود. وی به رسانه‌های پولندی گفت که سفر رئیس جمهور اوکراین بنا به دعوت اندری دودا رئیس جمهور پولند صورت می گیرد که نه تنها مسائل امنیتی بلکه سایر موضوعات از جمله حمایت اقتصادی و سیاسی از اوکراین مورد بحث قرار خواهد گرفت. آقای پژداچ افزود که رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه با پولندی ها و همچنین اوکراینی هایی که به این کشور پناه آورده اند در میدان کاسل در وارسا ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین آخرین بار در ماه دسامبر گذشته با همتای پولندی خود ملاقات کرده بود. بعد از آغاز حمله غیر موجه روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، صدها هزار اوکراینی در کشور همجوار پولند پناه گرفتند. از سوی دیگر، رابرت هابیک، معاون صدر اعظم جرمنی، برای گفتگو درباره مسائل سیاسی و اقتصادی روز دوشنبه وارد کیف شد. یک هیئت نسبتاً کوچک از تاجران نیز وی را در این سفر همراهی می کند. گفته می شود که این بازدید بیشتر به همکاری در امور انکشافی و سکتور انرژی متمرکز است. آقای هابیک که وزیر اقتصاد جرمنی نیز است، در آستانه سفر خود گفت که هدف این است تا به اوکراین امیدواری داده شود که بعد از جنگ بازسازی خواهد شد. در این میان گزارش‌ها از میدان نبرد می‌رساند که جنگ میان نیروهای اوکراینی و روسی در شهر بخمود در شرق این کشور ادامه دارد. مقامات نظامی اوکراین روز دوشنبه گفتند که تصرف این شهر توسط نیروهای روسیه بسیار بعید است و جنگ در محل ساختمان اداری بخمود که نیروهای شرکت جنگجویان اجیر واگنر تصرف آن را ادعا کرد جریان دارد. سرهی چریواتی سخنگوی جناح شرقی اردوی اوکراین گفت که شهر بخمود از اوکراین است و آنها هیچ چیزی را تصرف نکردند. یوگینی پریگوژین رئیس شرکت جنگجویان اجیر واگنر روز یکشنبه در یک ویدیویی که در تلگرام نشر کرد گفت که جنگجویان این شرکت بیرق روسیه را بر فراز ساختمان اداری شهر بخمود برافراشتند. شهر بخمود قبل از حمله روسیه به اوکراین 70,000 نفوس داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برخی از زنان در عکس‌العمل بلد کوب یک راننده تاکسی در ولایت بلخ از سوی طالبان، بلکه از سوی یک کارمند اداره امر به معروف نهی از منکر گفتند که این بار نخست نیست که زنان و رانندگان تاکسی با چنین برخورد افراد طالبا مواجه میشن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان میگویند محدودیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر سفر زنان بدون محرم زندگی روزمره آنها را با مشکلات مواجه کرده است. یکی از زنان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو زدی میگوید دوبار که از یک مسیر میخواست به مسیر دیگر با تاکسی برود، از سوی طالبان متوقف شده است. او ادعا میکند که طالبان ضمن برخورد زشت با او راننده تاکسی را لتوکوب کردند.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیزی گفتن، یعنی نرخ تعیین کردن یا نه، ما در چک پوینت حوزه 6 اینجا موتر گفت استاد شو. موتروان برد پرسان کرد که خانم کی است، از کجا آمدی، کجا میری. گفته بود که من 50 روپیه گفتم. باز آمد پیش ما گفت که گفت لینای اینجا کرایش چنده؟ ما گفتم 15. بس یاش 20 روپیه میگیرن. گفت که اونا خو میگن 50 روپیه. گفت که دروغ میگی، این رفیقت هستن. رفتی کردش چکر. گفت میبرم شما رو بندی میکنم ده حوزه. رفت یک دو تا سیلی در روی امو دلیور زد، بر رفت دو تا انرژی خرید به دست سربازه امارت داد، باز الایش کرد.
در همین حال ماریانوری یک تن از زنان معترض میگوید او نیز بارها زمانی که با تاکسی سفر کرده با چنین برخورد افراد طالبان مواجه شده است.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوار کردن یک زن تصویر تازه نیست. در مسیر شهر روان بودم نزدیک به گلبار سنتر، در پیشوی سی چشته بودم. رفتن موتر استاد شد، ما بازم نفهمیدیم که موتر طالب استاد کرد. با موتران گفت که دختر پایین کو. موتران بر ما گفت که طالب میگه که پایان شو. ما دروازه را بسته کردم، پایان نشدم، کم شیشه باز بود. بر ما میگه موبایل تبته. ما سر صدا را انداختم، موبایل برش ندادم. میخواست که امرای تفنگ مرا بزنه تا بر ما دشنام داد. سر موتروان قار شد که تو بدون محرم چطور زنه داخل موترت میکنی میبری؟
از سوی دیگر سعید آقا یک تن از رانندگان تاکسی میگوید پس از محدودیت های طالبان بر سفر بدون محرم زنان، هرچند به کار آنها ضربه اقتصادی وارد کرده، اما آنان به خاطر هراس از طالبان زنان بدون محرم را سوار موترشان نمی کنند.
در کل دیگه سرکار ما بسیار تاثیر کرده دیگه. حالا ما می ترسیم امید زن بدون محرم بالا کده نمی دانیم. می ترسیم که حالا کدام ملا صاحب استاد ما نکنه، کفاکاری ما نکنه. دیگه بدون محرم دیگه حالا بالا نمی کنیم. و سر انمی فکر که زیادترین خانم هاست که میشار میره، بازار میره، یکان سودا یا می خره. اما ما از ترس با تاکسی بالا کده نمی تانیم بدون محرم، بخاطر که ملا صاحب ها دیگه قیدات واضح کرده.
این در حال است که هفته جاری ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یک محتسب اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان راننده یک تاکسی را ابتدا متوقف می‌کند و بعد به خاطر سوار کردن یک زن گویا بدون محرم با سیلی می‌زند. پس از واکنش‌های گسترده، فرماندهی امنی طالبان در ولایت بلخ در یک اعلامیه به رسانه‌ها گفت فرد محتسب یاد شده به خاطر تخلف از پالیسی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت به قانون تحویل داده شده است. همزمان با این محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت زنان اجازه دارند که الی 78 کیلومتر تنها سفر کنند.
شریعت تر 80 کیلومتر پوری یوه خورت اجازه ورکړي چې بغیر له محرم سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړي چې تر بغیر له محرم تر 80 کیلومتر پوری سفر کولای شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خويندو څخه هم هیله کوو چې یو ځای بل ځای زی حجاب د مراعات کړي. کچرته کوم ځای کې څوک ورته خاند جوړي موږ به قانون ته سپار.
طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان ضمن محدودیت های دیگر بر زنان و دختران، آنها را از سفر بدون محرم نیز منع کردند که این تصمیم طالبان واکنش های زیادی را در پی داشته است. در این حال اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات پس از مسدود کردن گیمنت ها فروش فیلم های خارجی و کست های موسیقی را ممنوع کردند. شاپور صابر جزئیات دارد.
گفتن که بسته کنیم، کامل دکان کابینت رو بسته کنیم. خود ما حال چهار فامیل هستیم، از همین دکان ما استفاده میکنیم. او برادر ما که هست و طرف او هم چهار فامیل هست و شکاخایم هست.
5 روز می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات گیمنت یا مرکز بازی های کامپیوتری همایون را مسدود کرده. این جوان 28 ساله می گوید که محتسبان طالبان بدون هیچ گفتنی اقدام به مسدود کردن گیمنت او کردند. همایون به رادیو آزادی میگوید که 800 هزار افغانی سرمایه‌گذاری و فعالیت 4 سالش بی سرنوشت و بی درآمد مانده است.
مشکلاتی که ما ایجاد کرده کامل دیگه، اما هم زندگی ما می بوده. این فهم از بین بود، از دست ما دار رفت. راست که روزی و دیگه رای خما نداریم که درآمد داشته باشیم. اینا خما قطع کرده.
اینجا مارکت حضرت ها بازار فروش فیلم ها و کست های موسیقی در مرکز شهر هرات است. تا پیش از برگشت طالبان به قدرت از هر دوکان آن صدای موسیقی شنیده می شد، اما اکنون این صداها خاموش شده است. طالبان از هفته گذشته فروش فیلم های خارجی و کست های موسیقی را در این بازار ممنوع کرده است. فخرالدین یک تن از دوکانداران در مارکت حضرت هاست. محدودیت تازه طالبان بر زندگی او تأثیر منفی گذاشته است.
پوستر و فیلم و سریال و کل سرمایه که بمی 20 سال ما جمع کردیم، همین 2.5 لک میشد، اینا هم جمع کردیم، مجبوریم که از این کشور فرار کنیم. دیگه راهی برای ما نمونده. یعنی من خود ما همین فعلا 11 نفر به خونه خرجخور دارم که از همین دکان تا حدودی میتونستم خرج خود پیش ببرم.
اداره امر به معروف فنی از منکر طالبان در هرات میگوید که گیمنت ها را به علت شکایت خانواده ها بابت تلف شدن وقت فرزندانشان در این مکان ها مسدود کرده است. به گفته مولوی عزیزالرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف فنی از منکر طالبان در هرات، فروش فیلم های خارجی و کست های موسیقی حرام است و از فروش آن جلوگیری کردند.
اما طور چیزهایی فحش میکرده که همه عنعنه و اصطلاحات هند و غرب و شرق بوده که اینجگا به اصطلاحات مردم ما او به عنعنه ی افغانیت ما خیلی تضاد داشته و اصلا اینجگا که اینا فخش می شده ایجاب نمی کرده که اینجگا باید باشه، خلاف شریعت هم بوده و تو یک چیزایی بوده اینا منع شدند.
طالبان پیش از بازگشتشان به قدرت در ماه اسد 1400 هجری شمسی گفته بودند که تغییر کردند و با مردم از رفتارهای معتدل کار خواهند گرفت، اما حال برخی از ناظران به این باورند که طالبان با وضع این محدودیت‌های سختگیرانه به مسیر سالهای حاکمیت اولشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در حرکتند. انتقاد دیگر این است که طالبان در پی مسدود کردن گیمنت ها و جلوگیری از فروش فیلم ها و کست های موسیقی هیچ برنامه کارآفرینی بدیل ایجاد نکردند. این محدودیت های طالبان چی پیامدهای منفی بر اقتصاد جامعه خواهد گذاشت؟ عبدالقدوس خطیبی، یک کارشناس اقتصادی در هرات، در پاسخ به این پرسش بر رادیو آزادی چنین توضیح می دهد.
وقتی که یک کسب و کار که منحل میشه، حداقل صدها خانواده به صورت مستقیم از این بار معاش میکردن یا هزاران خانواده به صورت غیر مستقیم، و اینها وقتی که از کار بیکار میشن و کار جایگزینی برایشان معرفی نمیشود، یک ضربه سهمگینی بر هیکل اقتصادی جامعه میتونه وارد کنه.
بر بنیاد آمارهای صنف صوتی و تصویری هرات، بیشتر از 350 دوکان فروش فیلم‌ها و کست‌های موسیقی در این ولایت فعالیت دارند. به گفته این صنف، پس از گردآوری فیلم‌ها و کست‌ها از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر، این دوکان‌ها درآمد خود را از دست دادند. آمار دقیق از گیمنت‌ها در شهر هرات در دست نیست، اما برخی از مالکان گیمنت‌ها می‌گویند که بیشتر از 60 مرکز در این شهر فعالیت می‌کردند که از سوی طالبان مسدود شدند. این در حالی است که افزایش فقر و بیکاری در افغانستان نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. به تازگی برنامه جهانی قضا اعلام کرده است که 98% افغان‌ها از فقر رنج می‌برند. دیوید بستی، رئیس برنامه جهانی قضا، دوشنبه گذشته در توییترش نگاشته است که به علت کاهش بودجه 50% کمک های این برنامه در افغانستان کاهش یافته است. بستی از قحطی شدید در افغانستان هشدار داده است. با این حال همایون میگوید که با وضع محدودیت های تازه، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک راه برای او مانده است. فرار از افغانستان از طریق مهاجرت غیر قانونی به کشورهای همسایه و منطقه است. راه پرخطری که به گفته او بیشتر از یک بازی کمپیوتری در گیمنت به بازی واقعی با مرگ و زندگی میماند.
پیام ها و نظریات شما.
هیچ چیز نداریم، خواست بر از ایالله امرای ما کمک کنی. روز قیامت دست ما و گریبان شما. به خدا قسم، به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیز نکردیم. پس شبم نان چای خالی، نانم کاش که برسه خوب است. روزه خو غرقه ما گرفته نمیتونی.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. پشم در تقاوی نمتلا پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را توزیع کردن به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، و در حلقه 40000 تا پیسه را جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است، پدر ما بفند است، خیر ما چیز نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایا را تیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. یک مقام محلی طالبان می گوید که بر اثر مسدود شدن شارای غور کابل در نتیجه برفباری سنگین، از دیشب چندین موتر مسافربری با بیش از 100 مسافر گیر ماندند. عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور امروز برای رادیو آزادی گفت که طوفان شدید در مسیر کوتل بکک ادامه دارد و ریاست فوایدامی ولایت تلاش دارد تا این مسیر را هرچه زودتر برای ترافیک باز کند. ولایت غور راه‌های مواصلاتی دشوارگذار دارد که بیشتر در فصل سرما مردم در این ولایت با مشکلات روبرو می شوند. مقام های ایرانی گفتند طالبان تعهد سپردند که ایرانی هایی را که در افغانستان زندانی اند به ایران تحویل خواهد داد. خبرگزاری دولتی مهر ایران امروز گزارش داد که مقام های سفارت ایران در کابل با مولوی شمس الدین پهلوان، لوی سارنوال طالبان در مورد مبادله زندانی ها گفتگو کردند. بر اساس توافق طالبان و حکومت ایران تا کنون 857 شهروند افغانستان از زندان های ایران آزاد شدند. بر اساس خبرگزاری مهر، حسن مرتضوی دیپلمات ایرانی در گفتگو با لوی سارنوال طالبان از او خواسته تا شمار از زندانی های ایرانی در افغانستان را هرچه زودتر به ایران تحویل دهند، اما گفته نشده که به چی تعداد زندانی های ایرانی در افغانستان در بندند. ایران اخیراً سفارت افغانستان در تهران را به طالبان واگذار کرد و با وجود که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما رابط نزدیک با طالبان دارد. اعضای خانواده مطیع الله ویسا، رئیس نهاد رای قلم و فعال آموزش، ابراز امیدواری کرده که ویسا هرچی زودتر از زندان طالبان آزاد شود. خانواده ویسا دوشنبه گذشته ادعا کرد که استخبارات حکومت طالبان او را از کابل بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده. عطاالله ویسا، برادر مطیع الله ویسا، امروز برای رادیو آزادی گفت که آنها برای حل این قضیه پیام‌ها و نگرانی مردم را با مقام‌های طالبان شریک ساختند. طالبان رسما در مورد بازداشت ویسا چیز نگفتند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت و تازگی برای رادیو آزادی گفت که ویسا جلسه های مشکوک را برگزار میکرد. بازداشت ویسا عکس العمل های گسترده را برانگیخته. و رابرت هابک، معاون صدر اعظم جرمنی، برای گفتگو درباره مسائل سیاسی امروز به کیف رسید. یک هیئت نسبتا کوچک از تاجران وی را در این سفرش به اوکراین همراهی میکند. گفته شده که این بازدید بیشتر به همکاری در مورد انکشافی و سکتور انرژی متمرکز است. آقای هابک که وزیر اقتصاد جرمنی است، در آستانه این سفر خود گفته بود که هدف آن این است تا اوکراین امیدوار شود که بعد از جنگ بازسازی خواهد شد. او گفته که درباره سرمایه گذاری هم از قبل تصمیم گرفته شده که در کدام بخش های اوکراین صورت گیرد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. رسانه‌های بریتانیای وزارت خارجه این کشور از بازداشت 3 تن از شهروندان بریتانیا توسط طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. هرچند در گزارش‌ها گفته شده که این شهروندان در ماه جنوری بازداشت شده بودند، اما خبر آن در آغاز این هفته رسانه‌ای شد. حکومت بریتانیا در تلاش است تا با این 3 شهروند تماس برقرار کند. در برخی گزارش‌ها این هم گفته شده که اعضای خانواده‌های بازداشت شده‌ها توانستند با اینها تماس بگیرند. شهروندان بریتانیایی یکیش با عنوان کارمند خیریه معرفی شده، دومیش گردشگر و در مورد سومی معلومات بیشتر در دست نیست. اما روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که یکی از بازداشت شده ها دکتر کوئن کورنل، کارمند خیریه، نفر دوم که نامش گرفتن نشده مدیر یک هتل در کابل، و سومی هم مایلز راتلج است، گردشگر بریتانیایی که گفته می شود به تازگی به افغانستان رفته بود. شبکه پرزدیوم که یک نهاد غیر انتفاعی بریتانیا است، برای بار نخست از بازداشت شهروندان این کشور توسط طالبان گزارش داد. این نهاد گفته که با 26,000 تن از افغانها مواد غذایی، ادویه و چوب سوخت هم کمک کرده و در جریان ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل 2,000 تن را از این کشور منتقل کردم. اسکات ریچارد، سخنگوی یکی از خانواده های بریتانیایی دستگیر شده، گفته است که آنها با بازداشت شده ها برای 10 دقیقه گفتگو کردند. تلاش کردیم در مورد این بازداشت ها نظر سخنگویان حکومت طالبان را هم با خود داشته باشیم، اما آنها و تماس های رادیو آزادی پاسخ نگفتند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که این اقدام ها یا آغازگر بازداشت شهروندان خارجی از سوی طالبان در افغانستان است؟ آیا کس یا کسان حق دارند بدون داشتن شواهد کسی را بازداشت کنند، آن هم در کشور مثل افغانستان که امروز تحت حاکمیت طالبان قرار دارد؟ آن چی تعامل مقامهای طالبان با جهان دانسته می شود؟ در نتیجه چنین اقدام ها تا کدام حد متاثر شده می تواند؟ هشداری که کشورهای مشترک المنافع پخش کرده بودند که باید شهروندانشان به افغانستان سفر نکنند تا کدام حد جدی است؟ امینها را با بحث می گیریم. در برنامه بحث 25 دقیقه امروز 3 مهمان در برنامه داریم، البته آقایان احمد سعیدی و یوسف امین زازی آگاهان امور سیاسی با ما و شما خواهند بود. همچنان آقای طارق فرهادی از آگاهان دیگر سیاسی به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به بحث امروز ما. آقای سعیدی، نخست با شما، این اقدام بازداشت 3 شهروند بریتانیا از سوی طالبان نشان دهنده چیست؟
بله، سلام عرض ادب خدمت شما و جناب آقای زازه، جناب آقای فرهودی، شنونده شما سلام عرض ادب دارم. ادارات مختلفی از کشورهای مختلف و شمول انگلستان، از ادارات استخباراتی، ادارات سازمانی اجتماعی، زیر نام کمک خیریه، زیر نام روابط فرهنگی، زیر نام خبرنگار، زیر نام ژورنالیست، به نحو خود را به افغانستان می رسانند. اما اونچه که موضوع گرفتاری این اشخاص، نه تنها 3 تا از کشور انگلیس هست، 2 نفر هم از لهستان هستند. گرفتاری از اینا، طالبان ادعا دارند که گویا یک از اینا که آدم 50 ساله کوهن، گویا این سلاح غیر قانونی داشته، با وجودی که خانوادهش میگن که نه، سلاح از این لسنس یا جواز داشته. این که جواز از کجا داشته هنوز معلوم نیست. باور می است که مشکل گرفتاری از اینا نیست، مشکل حبس کردن از اینا نیست، مشکل از این است که در قانون و آیین انگلیس یک ماده صریحا درج است که کشور انگلستان نمیتونه به خاطر اتباع خود در مورد با ترکستان مذاکره کنه، چون حکومت طالبان را تا روز به رسمیت نشناخته و نزد حکومت انگلیس تا حالا اینا گروهی تروریستی هستن، نمیتونه مستقیما حکومت انگلیس، یعنی وزیر داخلهش یا وزیر خارجهش، مستقیما در این مورد با طالبان مذاکره کنه. یعنی از قانون انگلیس اجازه نمیده به خاطر روی از اینا که مستقیم به اینا مذاکره کنه، چون حکومت به رسمیت نشناخته. از راه های دیگر میشه که در روی از اینا اقدام کنه، ولی ظاهرا طالبان هم گفته که مسئله از اینا مسئله صلاح است، اینا صلاح غیر قانونی داشتن، و در حالی که اینا میگن به یک مؤسسه خیریه، ولی کارت مؤسسه خیریه هم وجود نداشته. باور می است که زیادتر بازی های استخباراتی از زیر چتر مؤسسه خیریه، کمک رسانی و غیره و غیره.
تشکر میکنم جناب سیدی. برمیگردم به شما و پرسش های زیاد مطرح میشن تا زمانی که تماس ما با آقای زازه برقرار شود. اما این بازداشت ها زنگ خطر برای شهروندان خارجی در افغانستان تا کدام حد به صدا در آورده و طالبان از آن به نحو به عنوان ابزار سیاسی و فشار میخواین استفاده کنند؟ طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی در مورد پاسخ گفته.
بله، خب ایران نشون میده که مثل ایران مثلا یا چین هم بعضی وقتی کار کرده که یک شهروند خارجی را میگیرن و باز به مذاکرات داخل میشن با یک حکومتی که از او چیز میخواین یا ایست که میخواین که یک فشار وارد کنن. طالبان هم همی کار کردن و در حقیقت یک گروگان امریکایی را چند وقت پیش رها کردن به می حساب. بعضی حلقات طالبان شاید فکر میکنن که به این رقم میتونن که مشروعیت به دست بیارن. من فکر میکنم که برعکس از این است، اعتبارشان کم میشه چون که این یک راه درست مشروعیت یابی نیست. از طرف دیگر نشان میده که حکومت طالبان وقتی که میگن که ما اینطور اشخاص توقیف میکنیم، چی خارجی ها باشن چی مردم داخل افغانستان باشن، توقیف میکنیم به خاطر که اشتباه داریم، اشتباه استخباراتی داریم سرشان. این هم نشان میده که خود طالبان سر رژیم خود بسیار اطمینان ندارن، یک فقدان امنیت باطنی خود رژیم خود اینا در اینجا تمثیل میکنن که از هر کس میترسن و مثل که بعض فعالین مدنی را در داخل افغانستان هم توقیف کردن و دلیلشانی بوده که مثلا مجالس داشته با خارجی و داخلی. خوب مجلس داشته، خو چی؟ توفنگ خو پیش طالبان است، همه چیز پیش طالبان است، اینا از کسی که قلم هم داشته باشه یک وهم دارن.
تشکر میکنیم از آقای طارق فرهادی و تماس ما با آقای یوسف امین زازه از آگاهان مسائل نظامی هم برقرار شده. آقای زازه، ای اقدام طالبا آیا یک سرآغاز است برای بازداشت شهروندان خارجی در افغانستان، زیرا اونا شاید مسئولیت دیگر احساس نکنند؟
ببینین وضعیت افغانستان متشنج است. تا دو سال پیش طالبا با بلاک ناتو و سرکردگی امریکا و جمهوریت جنگ داشتن، تمام استخبارات غربی ها در اینجا حضور داشتن. همی حالا هم مسئله داعش مطرح است و تا جایی را که من میفهمم خبر دارم در پاکستان برای داعش کمپاین میشه، جذب میشن مردم. این وضعیت داخل یک بیتمادی را به وجود میاره. یعنی ما مردم افغانستان، حکومت از ما میترسه، ما از اگاه میترسه، خصوصا مسائلی که شهروندای خارجی باشن. یک بیتمادی، یک بینظمی وجود داره در داخل افغانستان. یا کاملا ما یک کشوری باثبات و از امنیت کامل برخوردار نیستیم. مردم افغانستان هم از عناصری که خارجی ها بودن متضرر شدن، متاثر شدن. و ای که برای من سوال اینجاست که چندین بار صرف شهروندان انگلستان اینجا مسائل مختلف اینجا نمیفهم بعدا هیچ وضاحت داده نشده به مردم افغانستان، دزگیر میشن و پس رها میشن. ما باعث یک افسر نظامی، کسی که از خارج میان به داخل یک کشور، یک پروسی قانونی را طی میکنه باشه. یعنی اینا غیر قانونی که آمدن یک مسئله است اگر آمده باشن، و یا ای که به یک پروسیجر رسمی آمده باشن، در اینجا باز ضعف نیروهای امنیتی استخبارات طالبان نشان میده.
اما آقای زازه، بدون در میان گذاشتن طالبا چطور ممکن است اونا وارد افغانستان شوند؟ بالاخره بر آمدن به افغانستان ویزا نیاز دارن، از طریق شاید میدان هوایی بیاین، این چطور ممکن است؟
سوالم اینجاست که ای باید واضح شوه که اینا کی بودن، به خاطر چی آمده بودن، از کدام پروسیجر آمده بودن، کی یار دعوت کرده بودن. این پروسیجری که داخل خاک افغانستان شده باید تمامشان تثبیت شوه. و ای که یک شهروند میایه ای خود راستی هم تر دیش که از فضا بستم تر خیز نقطه باشه در وانستا حتما کسی را دعوت کرده، حتما کسی را زمینه برشان مساعد ساخته و به خاطر چی مساعد ساخته. این شفافیت باید باشه. من نمیفهم که خارجات چقدر وقت پیش آمده بودن، چندین بار آمدن، نامدن، این معلوم نیست. و این گپ بسیار مهم است که بر مردم افغانستان و جهانیان این صاحب واضح شود. مسائل پت و پنهان به نفع کشور ما نیست، به نفع مردم ما نیست. و اگر یا مردم های بودن که قانونی آمده باشند و زندگی قانونی کرده باشند در افغانستان، و پس گرفتاری زیاد، چرا گرفتار شده، شک بودن، شوبه بودن، این باید وضعات داده شده. به هر حال، به هر حال مناسبات حکومت با جهانیان ای خرابتر می سازه و ضرر می رسانند. بنان ما تقاضای ما می است که این موضوع را شفاف بررسی کنن و بر مردم و جهانیان اطمینان بدن تا هم ما بفهم که این کار درست بودن یا کار غلط یا کار غیر قانونی. امکانات زیادی دیگه موجود هستن در افغانستان که یک برخوردهای غیر قانونی شو و غیر مسلکی شو و عقده‌ای برخورد شو، این امکانات هم وجود داره.
تشکر میکنم. خب آقای سعیدی، ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که هیچ کس نباید به صورت خودسرانه بازداشت، زندانی و یا تبعید شود. حالا حکومت و نیروهای طالبان چی استدلال برای اقدامشان میتونن داشته باشن؟ آنچه که شما اشاره کردین ممکن یک بازی استخباراتی بوده باشه، اما در کل یعنی طالبا به صورت خودسرانه اگر بگیم بازداشت کردن ای سه بریتانیایی را؟
کنوانسیونی را که حقوق بشر در زمان حکومت آقای کرزی امضا کرده طالبا را نپذیرفت. دوم، کنوانسیون برای حکومت وقت الزامی است که اون حکومت را نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته باشند. طالبان تا امروز یک گروه هستند نه یک حکومت. یکر حرف دوم، این گروگانگیری ها کار تازه هم نیست، همیشه طالبا از این استفاده کرده. شما شاهد هستین که 13-14 نفری که در گونتونامو بودن که حال وزیر هستن در کابینه، اینا با یک دو نفر از امریکایی ها تبادل شدن. یادتان است، شما شاهد هستین که آقای انس حقانی با کسی دیگری در بغل دو استاد پانتون امریکایی تبادل شدن. شما شاهد هستین که یک تعداد از طالبان در بغل بعضی اشخاص دیگری که امریکایی ها گروگان بودن تبادل شدن. حال شاید کسی یا کسانی نزد امریکایی ها جای دیگری باشه که طالبان بخواهند در تبادل وزیر. شما میدونین حالا مثلا آقای نورزی که مشهور با 16 سال قید بود در بدل چی تبادل شد؟ در بدل یک امریکایی تبادل نشد. این بازی ها ادامه داره، بازی ها استخباراتی گروگانگیری از اول هم نیست از آخر هم نیست. اما کنوانسیون را طالبا کنوانسیون حقوق بشر نپذیرفتن. وقتی که کسی نمیپذیره در مقابلش الزام هم نداره تا وقتی که گروه هستن.
تشکر. آقای زازی، اگر جهان به ویژه کشورهای غربی خانه داشتن تعامل با طالبان باشند، بازداشت های شهروندانشان در افغانستان چقدر روی این تعامل تاثیر منفی میگذاره؟
اول خود جناب سیدی صاحب سلام میگم، مسئله خوب را اشاره کردن. ببینین تعامل با جهان، طالبا یا به نمایندگی ادامه شد که به نمایندگی مردم افغانستان، باید اول خو واقعا نمایندگی از مردم افغانستان باید نکنند. او به این معنی که تمام تعاملات با جهان و باید شفاف باشه، نه در سطح استخبارات شفاف باشه، تعاملات دیپلماتیک باید شفاف باشه، برخورد باید شفاف باشه، منافع کشورها باید در نظر گرفته شده، یعنی منافع ملی کشورها باید مد نظر گرفته شده. سوال اینجاست که برای ما مثل یک شهروند، مثل یک کسی نظامی، کی هستن که آمدن؟ سوالی هست که شاید اینا یک جای، چرا که مختلف کسی را گفتن دکتر بودن، کسی را میگه که اینجا هتل داشتن، کسی را میگه که اینی مختلف مردم باز در کجا یک جای شده و چی را قمی را گرفتن. این سوال برانگیز است، این سوال برانگیز است که باز کتا یک دکتر مثلا تفنگچه چی میکنه، سلا چی میکنه، این سوال برانگیز است. یکی سابقه ها همچون مسائل جامس گرفته، ما همی روید کدن نمیتونیم خاطی، چرا که ما برخورد شفاف میخواییم، برخورد قانونمند میخواییم که یک ادبار که از خارج کشور به داخل افغانستان میاد، کی آورده، به کدام اصول آمده، به کدام طریق آمدن، پیش کی آمدن، در کجا زندگی میکردن، آیا خبر بودن نبودن، یعنی فعالیت هایشان چی بوده، جهت کدام فعالیت ها آمدن، اینا معلوم نیست. فقط خبر شدیم که شهروندان را گرفته و وضاحت نیست. و خود کشور انگلستان هم تابار کدام وضاحت نداده در این مورد که اینا اینجا چی میکردن، به خاطر چی آمده بودن. دیگه اینی مسئل کلی سوال برانگیز است. اینا باید جواب داده شود، جواب در مواد در محدوده قانون. مثلا نمیال قانون وجودی نداره، ما برای قانون تعاملات قانونی وجود نداره. این این مسئله است که شک و شبه های ما را زیاد می سازن. حتی نه تنها در برخوردهای شهروندان خارجی، نمیان داخل کشور ما که میگم که قانونی باید وجود داشته باشه، ما میگیم که شفاف باید باشه. یک کسی گرفتار بشه به اساس کدام ماده قانون، وقتی که رها میشه به اساس کدام ماده قانون، با تعاملات کدام قانونی را یا بررسی کردن یا سرشون تطبیق کردن، بالاخره یا مجرم برآمد یا نبرآمد. این مسئله وضاحت نداره. ما تو فکر میکنم در شرایط فعلی ما هم از خارجی ها ترس داریم، طالب هم ترس داره، ما از طالب ها ترس داریم، طالب ها از مردم ترس داره. یک بیتمادی در یک فضای بیتمادی
هست.
افغانستان ثبات خود تا بال پیدا نکده که هر چیز بهتر شود و هر چیز خوبتر شود.
تشکر. سیدی صاحب، در داخل افغانستان هم سلسله بازداشت‌ها از خود شهروندان افزایش یافته، از متی الله ویسا گرفته تا خبرنگاران و فعالان حقوق بشری در چند روز گذشته بازداشت شدند. یعنی اینها هم به چی معناست که سالهای اخیر دهه 90 میلادی در افغانستان بازگشته؟
یک تعداد مانندی متی الله ویسا و یک تعداد کسای دیگه که رسانه‌ای شده و بسیار اشخاص افرادی هم حالا پشت میله‌های زندان هستند که تا حال رسانه‌ای نشده یا سر و کلهشان گم شده و رهیمش. ببینین در یک اصول جهانی است، من پیشتر عفو میخوام به جناب زاده صاحب ادا احترام کردم، اونو حضور نداشتم، باز مجددا احترام دارم. من عرض به سر ازی است که در دنیا بهترین حکومت ها او است که قانون حکومت کنه نه اشخاص. فعلا در افغانستان قانونی وجود نداره، قانون حکومت نمیکنه، اشخاص حکومت میکنه. تا وقتی که شما در یک کشورتون سلاح، تفنگ، راکت، زور حکومت کنه، منطق وجود نداره. وقتی که قانون حکومت کرد، مردم باید پشت قانون بروان. نه قانون. حال مسئولین میگوین که ما میرویم، باید اصول و قوانین پشت سر ما بیان. بنان ما هر چی را که در افغانستان انجام میشه، چون نه قانون جزایی وجود داره ملغا شده، نه قانون اساسی وجود داره، نه قانونی در اتباع خارجی که به چی شیوه بیاین و بروان وجود نداره، چون قوانین گذشته همه ملغا شده. برای بار دوم طالبان هیچ قانونی طالب نساخته، فقط اشخاص. اشخاص هم قانون هستن، هم حاکم هستن، هم قاضی هستن، هم وکیل هستن، خب، هم مفتی هستن.
سیدی صاحب، حالا حرف اول فکر میکنین یا بگویم حرف آخره کی میزنه در افغانستان از این رژیم طالبان کی است؟
حرف آخر و اول زور میزنه، تفنگ میزنه، سلام میزنه.
خب شما گفتین شخص حرف میزنه، یعنی فکر میکنین شخص خود ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان است یا اداره هایشان است، استخباراتشان است، کدام یکیست؟
صلاح خودش فیر کرده نمیتونه، کسی باید او را فیر کنه. بله، من فکر میکنم که در حال حاضر در افغانستان دو نوع حکومت وجود داره، یک پایتخت قندهار، یک پایتخت کابل است. اما زور پایتخت قندهار نسبت به کابل زیادتر است، یعنی مرکز قندهار است، با کابل فرعی است، کابل فری است، چون فرامین از اونجا صادر میشه.
تشکر میکنم. آقای زازای، با چنین اقدام های طالبان آیا فکر میکنین که شهروند از کشورهای خارجی جرأت خواهد کرد به افغانستان سفر بکنه، چی در بخش تجارت و کارهای خیریه است و یا هم برای دیدن اقارب و یا ای که بالاخره سیاحت؟
با پیشتر از کدام که بیتمادی در حوجش است، ما وضعیت خوبی نداریم. وضعیت که نظم باشه، دیسپلین باشه، قوانین باشه، ادارات باشه و تفکیک قوا باید باشه، گرفتاری چی رقم میشه، محکمه چی رقم میشه، قاضی در کجاست، فرانوال در کجاست، هیچ چیزی اصلا وجود نداره. یک طالب مثلا میکسه به هر نامی که اونا میگذارن میگیرشن هم میبرشن، مثلا زندانی میشه یا تحقیق میشه یا تحقیق میشه یا اعلام میشه. همین پروسیجر قانونی نیست، بساس کدام قانون. بساس چی؟ ما حتی نمونه های زیاد را دارم. من یک چند روز پیشی یک دوست من از امریکا بریم زنگ زدن، یک چند تا دخترها به یک سالگیره دعوت شدن، بالاخره طالبان رفتن یا کلیشان به نام فساد اخلاقی بودن، امروز در زندان پلچفی هستن. فامیلاشان به من مراجعه کرد که دختر ما هیچ گناهی نداره و دخترم چیز میزنه که هیچ من گناهی ندارم، من دو تا خالخونده که میمان رفته به بو خانه، میگه من هیچ ولی که پلچفی زندگی میکنه بسر میبره در زندان نیست. من که تماس گرفتم میگه دوستش فساد اخلاقی، برادر کدام نوع فساد اخلاقی، چی کرده نمیاد، جرمی از یا چی هست؟ حتی من باز دو روز وقت برای فامیلی از دادم، خبر شدم که رئیس محکمه برشان گفته که دختره شما بیگناست، من برتان سند میتونم که برای دختره رها شد. پس امی قانون کی نقص کرد؟ پس امی دو تا دختر افغان در زندان به خاطر کدام جرمش زندانی شدن؟ اینی مسائل هست، متاسفانه می اساس مسائل است. مگر این مسائل باید تعقیب شود، پرسان شود که چرا می صورت نگیره. حالا مثلا در مورد ادبای خارجی این باید برای مردم وضاحت داده شود، برای مردم افغانستان وضاحت داده شود، خود کشور انگلستان باید بیان به مردم افغانستان کی بودن، به خاطر چی آمده بودن، چی میکردن. یک بی‌اعتمادی وجود داره، جنگ است، حالت جنگ است، داعش است. من داعش بخیر مطلق خبر دارم که در پاکستان برشان کمپاین میشه، جمعوری میشه، در مدرسه علی طالبا اونجا برشان تدریس میشه و او تشویق میشن. این مسئله کش وجود داره.
تشکر. خب پیش از آغاز ماه رمضان کشورهای مشترک المنافع به ویژه بریتانیا هشدار داده بودند که شهروندانشان در جریان ماه رمضان به افغانستان نروند. 56 کشور در رأس بریتانیا اعضای کشورهای مشترک المنافع هستند. ای که هشدار اونا از کجا منشأ میگیره، طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
ای که کشورهای مشترک المنافع گفتن که در ماه رمضان در افغانستان سفر نکنین، فکر میکنم که کدام دلایل خود داشته باشن، به نظر من کدام فرقی نیست، هم در ماه رمضان اینا میتونن اختطاف شوند، شهروندانشان توسط طالبان و یا حلقاتی که مربوط به طالبان میشه، باز طالبان میگن که ما خبر نداریم. یک موضوع دیگه هم هست که این حالتی است که بعض وقت طالبان مثلا یک آدم اگر توقیف شده در خود داخل افغانستان، بعضی مقاماتشان گفتن که ما هنوز خبر نداریم یا ما تجسس میکنیم میبینیم که چی گپ است. این هم اعتماد بسیار کم میکنه از حکومت داریشان در حقیقت، که از یک طرف میگن که امنیت تام است، داعش وجود نداره، بعد از او بعضی شخصیت هایشان توسط داعش ترور میشه و هم مردم که توقیف میکنه یک شعبه استخباراتشان بعضی منصوبیشان میگه که ما هنوز خبر نداریم، در حقیقت اعتماد جامعه جهانی رو بسیار کم میکنن سر رژیم طالبان و خصوصا این تاثیر بسیار منفی به اقتصاد داره، به خاطر که سرمایه‌گذاران خارجی و بعض سرمایه‌گذارانی که پول زیاد دارن که افغانی هم هستن دیگه نمیرن اونجا، به خاطر که نمیدونن که چی واقع میشه سرشان.
خب آقای سیدی، انگامی که شهروند یک کشور خارجی در جای خود را مسئول احساس نکنه، روابط سیاسی دو جانب تا کدام حد آسیب پذیر میشه در منطقه؟ مثلا شاید هستیم که ایران یکی از کشورهای منزوی به شمار میره، حالا افغانستان به امو وضعیت و یا بدتر از او مبدل خواهد شد؟
اول خود روابط سیاسی حال وجود نداره، با نزدیک به 2 سال هیچ کشوری طالبان رو رسمیت نشناخته، یک تعداد کشورها که هم در کابل دیپلمات دارن یا یگان دیپلمات‌های افغانستان قبول کردن، اینا ارزش‌ها و معیارها استخباراتی است. یعنی کشورها خود به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر روابط استخباراتی خود بعضی گام‌های را برمی‌دارن. از جمله ایران تلاش می‌کنه که از فرصت حقاوه بگیره و یک کشور دیگه تلاش می‌کنه. ولی وقتی که کشوری به طی 2 سال یا حکومت طی 2 سال به رسمیت شناخته نشه، روابط سیاسی اقتصادی دیپلماتیک نباشه، در سازمان ملل متحد جایی نداشته باشه، در کنفرانس کشورهای جهان بالاخره 16 وزیرش در لیست سیاه باشه که سفر کارده نتونه، دیگر چی توقعی دارین؟ چی میکنه؟ ازی بیشتر یعنی چی؟ تنها یک مونده که ابو 40 میلیون دلار طول امریکا میته، خدای ناکرده اگه اونم قطع کرد مردم از گشنگی میمیرن. ببینین حکومت موجود متاسفانه، جناب آقای نعیمی، حکومت موجود قدرتی را که گرفته ای را یک قنیمت جنگی میدانه. این حکومت باید حکومت داری را خدمت گذاری بدانه. هر مسئولی که حکومت را قنیمت جنگی دانست روزگارش ازی بدتر است. این بسیار مشکل است در دنیای امروزه، در قرن 21، در دموکراسی، در آزادی بیان، در قانون.
تشکر میکنم. و جناب زازای به عنوان پرسش اخیر، اگر در یک دقیقه پاسخ بگوین که ادامه وضعیت و گوش ندادن به حرف‌ها و درخواست‌های بین المللی، اکنون بازداشت‌ها، تکمیل نکردن معیارهای جهانی، در واقع این همه حکومت طالبان را به کدام سمت و سو سوق خواهد داد؟
ببینید، وضعیت فعلی دلایلش بسیار مشخص است و زیاد است، وقت برنامه نیست، به نفع مردم از کشور نیست و به نفع جهانیان نیست. ما اگر به نام موسسات خیره بگوییم، در جهان ما شواهدشان داریم که در کاروانهای موسسات خیره بین المللی سلاح هم انتقال شده. پس ما نمیتونیم که قضاوت کنیم که کیها به حق کیها نبوده، چرا که شفافیت وجود نداره. ما امیدوار هستم اگر شفافیت به میش منوال نباشه، وجود موجود نباشه، قانونمند حکومت قانونمند نباشه، برخورده ما به اساس قانون نباشه، من فکر میکنم که این وضعیت برای مردم افغانستان و حتی به کشورهای منطقه و جهان این تاثیرات بسیار منفی را داره. من امیدوار هستم که جهانیان و حکومت داران ما باید مردم را باید از خود بسازه، از اختلافات باید دست بکشن و حکومت معیاری بسازن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما. خیلی سپاسگزار آقای یوسف امین زازه، آگاه مسائل امنیتی، احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی و طارق فرهادی آگاه دیگر مسائل سیاسی که به رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده بود. سپاسگزار شنونده های عزیز که در برنامه بحث 25 دقیقه امروز هم با ما همراه بودید.